خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله فاللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. خب والله یه درس هندرانی یه روایت دا قلت برسال فجر به این اکرام عمل کرده که موقع نماز مام را بیشه چشمت بیا برای آدم. ما در روایات متعدد داریم که موقع نماز برای شما عرض کنم بگید اللهم این یقدم بین یدی محمد و آل محمد و جعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الآخره. اینها برای شما عرض کنم این که امام علیه السلام ناظر به تمام اعمال قلبیه و قالبیه ما هست شکی نیست. حالا اونها مسخره بکنن یا مسخره نکنن، مسخره کردن اونها صورت مسئله را و حکم مسئله را عوض نمی کنه. عدل این الائمت نسب اینک. این ما در روایت داریم که وقتی شما نماز می خونید خدا را ناظر و شاهد خودتون بدانید، ملائکه این بر اون بر را اینا دیگه شاهد هستن، دیگه نسب العین ما هستن. اینا چه میخوان بگن؟ فما تلفظ من قول الا ولدیه فما یلفظ من قول الا ولدیه عتید و رقیب. اینها کاملا شاهد و ناظر ما هستن ملائکه. خب اونجا میگن به قول چیزه و اینکه ائمه علیهم السلام رو ما ناظر و شاهد خودمون میدانیم، یعنی جهان در محضر خدا و در محضر حضرت ولی عصر ارواح نول تراب مقدم الفدا هست. ما باید دقت بکنیم که خیلی زیاد در غیر این وهابی ها و امثال این ها که میان مقدسات ما را به سخره میگیرن نباید تحت تأثیر اینها قرار بگیریم. بله الان بله روز برنامه درست هست. بله این تعبیرش که ائمه علیهم السلام دارن از امام صادق سلام الله علیه، کان امیر المؤمنین یقول من قال هذا القول کان مع محمد و آل محمد صلوات و اذا قام قبل ان يستفتح قبل از اینکه افتتاح نماز را بکند بگید اللهم انی اتوجه الیک محمد و آل محمد و اقدهم بین یدی صلاتی و اتقربوا بهم الیک فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین مننت علی بمعرفتهم فاختم لی بطاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فانها السعاده واختم لی بها فانک علی کل شیء قدیر. آیا این کداش شرکه؟ کداش کفره؟ یعنی میگم خدایا من رسول اکرم را خلاصه نسب العین نمازم قرار میدم، به خدا داریم میگیم فاجعلنی بهم وجیها فی الدنیا و الاخره. این دیگه برای شما عرض کنم چیزی نیست که ما بخواهیم از این وهابی ها برای شما عرض کنم خاطر اینها. بله خب و اقدمهم بین یدی صلاتی، اینها را جلوی نمازم من مقدم میدارم، همون میشه نسب العین خودم قرار میدم، دیگه فرقی نمی کنه. حالا تعابیر شاید یه مقداری تفاوت داشته باشد، برای شما عرض کنم، الان یکی از این بزرگان، من همین امروز بعد از نماز بود داشتم چیز میکردم، ببینید از مرحوم علامه آقا محمد مجتهد بیدآبادی، همواره چند سفارش مهم داشتن: یک، نماز اول وقت، دو، همیشه با وضو بودن، سه، بیداری سحر. چهار، غسل جمعه. پنج، مهمتر از همه، همیشه خود را در محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدن. خب ببینید، اینها یه مقداری ماها به قول غفلت میکنیم و دقت نداریم ما، و اینها یه مقداری جلو میان. در مورد رجعت کتاب های زیادی نوشته شده در رابطه با رجعت. برای شما عرض کنم، خیلی خلاصه میخوام چیز کنم، کتاب حق الیقین علامه شبر کلن قضایای رجعت رو خیلی زیبا مطرح کرده، میتونن اونجا در جلد دومش ببینن. روایات قیام شیعه را تا زمان صوفیانی را معنی می کند. آیا با انقلاب اسلامی در تارز است و اسمات به جهاد ابتدایی دارد که بدون اجازه امام از اون جایز نباشد؟ ببینید، کل رایت قبل قیام المهدی فصاحبها طاغوت، کلن در روایت علت شما آمده، یعنی هر پرچمی قبل از قیام حضرت ولی عصر طرف راشته به شمد صاحبش تاغوته، یعنی قیامی که بلند کنندش تاغوت باشد، نه برای شما عرض کنم غیر تاغوت. یا مثلا شما اگر اینطوری باشد در رابطه قیام حضرت زید سلام الله علیه، خونم قیام بود قبل قیام حضرت ولی عصر، این همه اهل بیت علیهم السلام از قیام حضرت زید حمایت کردند و برای او طلب مغفرت کردند. و روایات دیگری هم ما داریم که قبل از قیام حضرت مردی برمیخیزد، حق خودش رو طلب میکنه، نمیدهند، حق رو طلب میکنه تا آخر شمشیر به گردن میاندازد و برای شما عرض کنم میاد قیام میکنه و زمینه را برای قیام حضرت ولیعصر فراهم میکنه. سید حسنی قیام میکند و در یمن زمانی قیام میکنه. واسه اینا چی هست؟ واسه اینا اگر بنابراین باشد باید تمام اینها را ما بگیم، اینها ساخلشون نستجیر بلا طاغوت هستند. بعد من تو ذهنم از یک زمانی در مجله نور علم مال جامعه مدرسین چند شماره آقای آذری قمی رضوان الله علیه این شبه جواب داد، خیلی قشنگ جواب داد. دوستان اگر مجله نور علم را از اینترنت بگیرن، ایشون خیلی قشنگ کار کرده. اهل سنت میگن که شیعان در کتب اربع از عبد الزهرا سراغ روایتی نگرفتن، آیا این صحیح هست؟ نه، این طوری نیست. روایات از حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب عربه برای شما عرض کنم داریم. این طوری نیست که از حضرت زهرا روایت نداشته باشیم. قالت فاطمه امان من لو ترك الحق على اهل و تبع و ادرت نبیه لختلف فیه اسنان، اصول کافی جلد اول صفحه 460. برای شما عرض کنم، انتقل نمونش همین و ما روایات زیادی در کتب عربه، حدیث لوح و غیره، اینها عمدتا در کتب عربه آمده دیگه، برادر بزرگوارم این دیگه الان من این حدیث لوح را هم بیارم که سنسند حدیث لوح مال کجا هست. آنچون ذهنم هست بفرمایید. سنن حدیث لو کافی مفصل دخلت على امك فاطمه في حیات رسول الله الى آخره جلد اول صفحه 507. بله اینها برای شما ارز کنم حرفای بی خودی حضرات می زنند و ما فاقد هر گونه ارزشه. عزیزان دقت کنند، یکی از بحث های خیلی اساسی است که امروز خیلی به درد ما می خوره که یکی از ادله حکومت سیاسی رسول اکرم که از طرف خدای عالم هست هدایت و تنظیم و کنترل اقتصاد جامعه اسلامی هست. اینها برای شما عرض کنم که حاکم اسلامی یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اموالی که در اختیارش قرار می گرفت به عنوان غنیمت، جزیه، زکات و غیره، کیفیت تقسیم کردن آن و مسائل اینا را کاملا به عنوان رهبر نخستین دولت اسلامی در اختیار مردم قرار میداد. یک، تشکیلات گردآوری زکات. شما ببینید رسول اکرم افراد متعددی را معین میکنه برای اینکه برن زکات را از مردم بگیرن و جمع‌آوری کنن و در مرکز اسلامی قرار بدن. برای شما عرض کنم مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 21 صفحه 273 میده سال دهم رسول اکرم فرمان روایان خودش را به صدقات و جمع‌آوری صدقات اعزام کرد. مهاجر ابن امیه را به صنعا، عبسی را که در اونجا بود، زیاد ابن اسیر اثر حضرموت، عدی ابن حاتم را بر صدقه تی و اسد، مالک ابن نویر را به صدقات حنظله، زبرگان برای شما ارز کنم بعد فلان را بر صدقات فلان بینید. اینها و بس علی ابن ابی طالب و نجران یجمع از صدقات هم و جزیت هم. این یکی از ویژگی های حکومت اسلامی هست. برای شما ارز کنم طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 211 نامه رسول اکرم می نویسد به حضا ابن حضرمی، اما بعد فعینی به اصفیل المنظر ابن ساقا من یک بزن من او مجتمع عنده من الجزیه فعجل و به ها وجم و اسمه ها مجتمع عندک من الصدقات و الاشور و السلام. خب این کاملا برای شما عرض کنم، بعد نامه های دیگر رو مطرح می کنم. برای شما عرض کنم در مکاتیب های میانجی باز کتاب و علل منظر، اما بعد قد بست تو الهی که قدامه و عبا خریره فد و الهی ما مجتمع اینده که این جزی ترزک و سلام و کتب اوبی نام اوبی نوشته بود. و همچنین در مکاتب الرسول یک لیست بلند بالایی از اینا در جلد سوم در رابطه با اقطاعات. اقطاعات یعنی جاهایی که رسول اکرم با افراد قرارداد می‌بندد. اینها کاملا برای شما عرض کنم میاد مثلا فلان دره مال شما، فلان کوه استفادهش مال شما، فلان جنگل مال شما، شرطی که مثلا فلان مبلغ به بیت المال بفرگاسه فی کتبهی فی الاقطاعات، اونجا که حضرت اقطاعاتی داشته و زمین های عمومی را که مربوط به بیت المال هست برای شما عرض کنم در اختیار افراد تحت شرایطی قرار میدهد. یعنی البته مفصل هست، اگر همین ما هم بحث کنیم یکی دو ما طول میکشه. کتاب حول حرام ابن عبدهوب لا راشد ابن عبدهوب درم العد حوزه عبدالله وقاص سلمت ابن مالک، ببینید زبیر نعیم ابن اوس طالمین ملای شما عرض کنم بنی اقیل بلال 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 اوسجه، اینها همه نشان میدهد که حاکم اسلامی یکی از کارهایی که انجام میداده مقاطعات بوده، اقطاعات بوده، یعنی افرادی می آمدن یا خودشون پیشنهاد می کردن یا خود رسول اکرم، زمین های مماتی بوده و کسی بالا سرش نبوده، بی صاحب بوده، دره بوده، برای شما عرض کنم دامنه یا کوهی بوده و غیره، اینها رو با افراد اقتا می کرده، قرارداد می بسته و امثال اینها. البته بعد اینها را که آقای احمدی میان از این نقل می کنه می کنه اینها که ما نگاه کردیم آوردیم برای شما عرض کنم بخشی از اقتاعات نبی مکرم است. ما نتونستیم تمام اون اراضی که پیغمبر با مردم قرارداد بسته و واگذار کرده به اونها و اونها هم مبالغی را برای شما عرض کنم به بیت المال بپردازن همه را ما نتوانستیم در بیاریم. همینطور قراردادهای اقتصادی که رسول اکرم برای شما عرض کنم داشته با یهودیان خیبر که میاد برای شما عرض کنم املاکی را که در اختیار پیغمبر اکرم بوده بین خودشون و یهودیان خیبر چیز میکنه، بالمناسبه نیمی از درآمد به مسلمان نان بزن نیمی، نیمی از اینا هم مربوط به خودشون باشه. سیره ابن هشام جلد 352. و برای شما عرض کنم در رابطه با مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف یک بحثی را داره در رابطه با بحث مزارعه و غیره که میاد زمین را در اختیار کسی قرار میده هم زراعت کند، یک مثلا یک پنجمش را در اختیار مالک قرار بده، چهار پنجمش هم در اختیار خود کشاورز. اینا را میشون مفصل بحث کرده. نکته مهمی که خیلی ضروری هست عزیزان خوب دقت بکنند، یکی از وظایف حاکم اسلامی کنترل بازار و تجارت هست. الان ما متاسفانه امروز در جامعه ایران ما گرفتار این قضیه هستیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قالب شهرهایی که حاکم معین می‌کردند کسانی را برای شما عرض کنم نصب می‌کردند که نظارت بر مسائل تجاری داشته باشد، که هر کس هر چطور خواست نفروشد، اموالی را احتکار نکنند، غیری کنند، یک نظارت کلی بر بازار جامعه اسلامی را داشتند. سیره حلبیه دارد و تصدیق حاضر الولای الان بالحسبه و متولیها بالمحتسب. کان رسول الله استعمل سعد بن سعید عاص را بعد از فتح بر بازار مکه. بازار مکه سعد بن سعید بن عاص را موکل کرد حضرت، وادار کرد که بر بازار مکه نظارت کند که مردم گران فروشی نکنند، مردم برای شما عرض کنم احتکار نکنن و طبق اصول انسانی خرید فروش صورت بگیرد. عمر ابن الخطاب را بر بازار مدینه. سیره حلبی جلد 3 صفحه 435 چون اینجا مطالب را آورده اصابه ابن حجر جلد دو صفحه 47، ابن عسیر در اصول قوم جلد دو صفحه 39. وسائل، عزیزان دقت کنن، این بحثی مداره دقت بیشتری میخواد. وسائل جلد 17 روی شما صفحه 430. از امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله امر بالمحتکرین فامر بهکرتهم ان تخرج الى بیوت بیوتون بدون الاسباق و حیث تنظر الابصار الیها یا تنظر الابصار الیها. افرادی در مدینه اموالی را احتکار کرده بودند. پیغمبر اکرم دستور داد افراد محتکر اموال احتکار شده را بیارن در بازار برای فروش، به طوری که جلوی چشم مردم باشد. فقی فقیل لرسول الله لو قومت علیهم، یا رسول اگر قیمتم خودت معین کن، این اموال احتکار شده را به چه قیمتی بفروشن. فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی عرف الغضب فی وجهه، پیغمبر غضبناک شد به طوری که نشانه غضبم در سیمای مبارکشون روشن شد. فقال انا اقوم علیهم، من بیام قیمت گذاری کنم. انما السعر الاله، قیمت دست خداست، بالا میبرد پایین میآورد. مرحوم صدوق هم مرسل این قضیه را نقل کرده. عزیزان دقت کنم، فقهای ما از شیخ مفید تا عصر حاضر این بحث رو مطرح کردن که اموال محتکر شده را باید حاکم اسلامی وادار کند بیارد اموال احتکاری را در بازار به فروش برساند. ولی آنچه که مهم هست در این روایت، حضرت حاضر نیست قیمتی هم برای اموال احتکاری معین کنه. میگه طبق آنچه که صاحب مال تشخیص میدهد باید بفروشد. البته این انصراف دارد به اونجایی که طبق قیمت معمول، قیمت بازار میفروشد، نه فراتر از قیمت بازار. کلن قومت لو قومت علیهم قیمت بگذارید، این انصراف دارد. یک قیمت ثابتی در بازار هست، بر مبنای قیمت ثابت بازار باید چکار بکند؟ باید بفروشد. قیمت بازار پایین هست پایین، بالا هست بالا. در رابطه با این مرحوم علامه در مختلف الشیعه جلد 5 صفحه 42 میگه این قضیه تسعیر، قیمت گذاری، در جاییست که خب هم مردم در رفاه هستن پول دارن و هم قیمت غیر منصفانه نیست. ولی اگر مردم در فشار هستن و پولی مثلا نداره بیاد مثلا برنج کیلویی من برای شما سنم 40 تومن 50 تومن بخره، در اینجا دیگه حاکم اسلامی میاد چکار میکنه؟ قیمت برنج رو چکار میکنه؟ میاره پایین. اگر مرغی دارن میفروشن کیلویی 38 تومن 40 تومن، این با این وضع بازار حاکم اسلام یا قیمت مرغ 10 تومنه 15 تومنه. فلعنه لولاه لنتفد فائدت الجبر، اگر بنا باشد حاکم اسلامی قیمت را عادلانه معین نکند، فائده جبر منتفی میشه، این که مجبور میکند محتکر را بیارد اموالش را در بازار جلوی چشم مردم. خب آقا میارد اونجا میگه آقا من مرغ میخوام کیلوی 100 تومن میفروشم، خب فایده ای ندارد. از بدونه یمنع المالک من البیع الا به اضعاف ثمنه، مالک وقتی میبینه که حاکم اسلامی میگه خب مالتو بیار بفروش، یه خب من مالم چند برابر قیمت میبرشم، هر کس میخواد بخره بیاد بخره. فلو سوغناه و انتفت الحکمه فی الزامه البیع. اگر ما این برای شما عرض کنم جایز بدانیم که تسعیر به دست حاکم اسلامی نباشد، به دست مالک باشد، این حکمتی که ملزم می کند حاکم محتکر را برای فروش از بین میره. مرحوم شیخ مفید در مقنعه 616 دیلمی در مراسم صفحه 182 حل گسر و سعر علیه املا صاحب المفید و دیلمی الالاول فیسعر علیه به مایراه الحاکم بن المسلحه. این رو من از مرحوم نراقی برای شما عرض کنم دارم نقل می کنم، طرح کتاب مستند. ایشون میگه ابن حمزه در وسیده فاضل، کلمه فاضل که میاد مراد عمدتا مرحوم علامه حلی هست. در اهل سنت کلمه فاضل که میاد ابن حجر هست. این از اون داشته باشه. فاضل علامه حلی شهید در لومه جمع دیگری قائل هستن که حاکم باید قیمت گذاری کنند در صورتی که احساس کنند مالک دارد اتحاف میکنه و عدمهی بدونه. اگر دن نه مالک که بگه قیمت عادی داره میفروشه اتحاف نمی کنه، دیگه لازم نیست حاکم اسلامی بیاد برای این قیمت معین کنه. و قیل بالامر بالنزول مع الاتلاف حتی یرتفع و ترک و انیبی که یه فشا معدمه. در صورتی که برای شما عرض کنم ببینن که دارد اجحاف می کند، قیمت رو باید حاکم اسلامی تنزل بده بیاره پایین تا مردم بتوانند برای شما عرض کنم بخرند. یعنی اگر چنانچه مردم قدرت خرید ندارند باید قیمت بیاره پایین، اگر قیمت قدرت خرید دارن که هر چطور خاص می فروشه. مستند جلد 14 صفحه 52. بعد برای شما عرض کنم مرحوم کلینی هم در کافی تعبیری دارد. در زمان رسول اکرم نفدل تعام علی عهد رسول الله. در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آذوقه و خوردنی ها گندم جو و غیره نایاب شد. مسلمان ها آمدن گفتن یا رسول الله قد نفدت طعام ولم یبق من شیء الا عند فلان فمره یبیعه الناس. الان فعلا غیر از فلانی هیچ کس برای شما عرض کنم گندم اینها ندارد و الان مردم هیچی ندارن برای خوردن، دستور بده که بفروشه. حضرت آمد حمد سنای الهی کرد گفت یا فلان ان المسلمین ذکر و ان الطعام قد نفد الا فاخرجه و بهو کیف شئت فلا تحبسه. بیار بفروش هر چطور که میخوای و حق نداری این را حبس کنی و احتکار کنی. یا برای شما رسول اکرم به حکیم ابن حزام میگه ایاکن تحتکر. در نهج البلاغه نامه 53 برای شما عرض کنم از امیر المؤمنین به مالک اشتر ثم استوصی به تجار. من تو را توصیه می کنم نسبت به تجار و کسانی که صاحب صنعت هستند و اوصی بهم خیرن، اینها هم وصیت کن. که خلاصه تجارت و صنعت بر محور صلاح جامعه باشد. و علم مع ذلک ان کثیرا منهم زیغا فاحشا و شحا قبیحا و احتکارا للمنافع و تحکما فی البیاعات. این را هم بدان جمع کثیری هستند شدت تنگ نظری و بخل زشت و احتکار خلاصه نسبت به چیزهایی که میخوان بفروشن اینها در قیمت زیاده روی میکنن و ذالک باب و مضرت للعامه. این در حقیقت موجب زیان برای توده مردم هست و عیب علی الولات، این مایه ننگ بر حاکم هست که جلوی چشم و یک عده‌ای بیان برای شما از کنم احتکار کنن، قیمتها را بالا ببرن، این بر حاکمان ننگ هست. همچنین فمنع من الاحتکار فإن رسول الله منع منه وليكن البيع بيئا سمحا بموازين عدل. باید معاملات آسان با موازین عدل و اسعار لا تحجف بالفقر فریقین من البایع والمبتاع فمن غارف حترتن بعد نحیه که ایا فنکل به. اگر چنانچه دیدی بعد از اینکه نه کردی از احتکار، باز اینا احتکار کردن، اینها را به شدت کیفر بده، در مجازات آنها هم زیاده روی نکن. این یک نکته خیلی ظریفیه، دستور العمل آقا امیر المؤمنین هست به مالک اشتر نخعی. اگر همین قضیه برای ما ملاک باشد، خیلی از مسائل ما امروز حله. میوه را برای شما عرض کنم، میرد از باغدار میخره از مثلا کیلوی فرض بفرمایید 5000 تومان، بازار همون میوه میگه 30000 تومان. خب این مشخصه برای این که این کسانی که مسئول فرزن وزارت حالا هر چی کشاورزی، این عیبون علی الولاد، این مایه ننگ بر این مسئولین امور تجاری هست که اینها باید اینها را نظارت کنن که متاسفانه این کار صورت نمی گیرد. نکته دیگری که خیلی جالب هست در اسلام، نهی از دلالکاری در کارهای اساسی. ما یک اصطلاحی داریم به نام طلب رتبان. طلب رتبان چیه؟ این که مثلا فرزن یک باغداری غیره داره میوه میاره، مثلا قبل از رسیدن به شهر چند تا دلالی میره باش صحبت میکنه یا میره در نزدیک باغش، بابا این میوه شما الان برای شما از خانم کساد مشتری ندارد، خلاصه به قیمت خیلی پایین میخرد و میاره در میدان چند برابر قیمتش میفروشه. ببینید شارع مقدس تمام اینها رو چه کار کرده؟ پیشگیری کرده. شما ببینید برای شما عرض کنم در وسائل جلد 17 صفحه 444 مفصل لا یبیع حاضرون لبادن، کسی که در داخل شهر است، خانه بالای شهر داره و نمیدونم دلاله، این حق ندارد برای اون کشاورز بیاد محصولاتش رو بفروشه. خود این کشاورز باید بیارد در میدان در بازار جنس خودش رو به اون قیمت عادلانه بفروشه. باز برای شما عرض کنم لا یبی ان حاضرون لباد ان الفواکه و جمعی هستن زخون لبن الگرای لستو فلا یجوزن یبی اهل سوق لهم من ینبقی. تا اونجایی که برای شما عرض کنم، میگه وقتی یک میوه یک برای شما عرض کنم کالایی از یک شهری یا رسوایی میان، خود صاحبان کالا باید بیان در اختیار مصرف کننده قرار بدن. یا مثلا شما ببینید چقدر ظریف است در وسائل جلد 17 با صفحه 282 برای شما، که رسول اکرم در بازار مدینه میرفت، خودش نظارت میکرد. یعنی طوری نبود که خودش قرنطینه بکنه از خونه بیرون نیاد. فقال لصاحبی ما ارا طعامک الا طیبا و سأله عن سعره، چه میوه خوبی داری، چه کالای خوبی داری، خیلی زیباست، قیمتش چنده؟ خب بله قیمتش اینقدر، قیمت مناسبی. خدا یعلم رسول اکرم وعی کرد روی میوه را نبین، زیر میوه را نگاه کن. حضرت دستش برد برایش کن ته جعبه، فخرج طعاما ردیا، دید نه، روی جعبه را میوه های خوب چیده، زیر جعبه میوه های کندیده است. حضرت فرمود ما اراک الا وقد جمعت خیانتا و غشا للمسلمین، هم در حقیقت داری به مسلمان ها خیانت میکنی و هم غش در معامله میکنی، یعنی جنس بد و گندیده و درجه سوم را به قیمت درجه یک برای مردم میفروشی. اینها نمونه های است دوستان عزیز. در اسلام ما میبینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام این مسائل را در همون دوران 10-11 سالگیشون، یعنی چیزی نمانده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان نکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا ان شاء الله بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید. از همه التماس دعا داریم. خدا حافظ همگی.